بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين
وقال عليه السلام إن للولد على الوالد حقا وإن للوالد على الولد حقا فحق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شيء إلا في معصية الله سبحانه وحق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن از نهج البلاغه از کلام مولای متقیان علی علیه السلام العلم ان کان اذعانا للنسبه فتصدیق و الا فتصور قوله ان کان اذعانا ای اعتقادا بالنسبه الخبریه الثبوتیه کل از آن به ان زیدن قائمون او سلبیت کل اعتقاد به انهو لیس به قائمن فقد اختار المصنف مذهب الحکمائی حیث و جعل التصدیق نفس الاعتقاد والحکم دون المجموع المرکب منهو و من تصور طرفین کما زعمه الامام الرازی و اختار مذهب القدماء حیث و جعل متعلق الاذعان و الحکم الذی هو جزء آخر للقضیه هو نسبت الخبریت و ثبوتیه او سلبیه یا هو نسبت الخبریت ثبوتیه او سلبیه لا وقوع نسبت ثبوتیت تقییدیت او لا وقوعها و سیشیر المصنف الى تسلیس اجزاء القضیه فی مباحث القضایا. ایشان عرض میکنم که علم را تقسیم کردن به تصور و تصدیق و عرض شد اون علمی که تقسیم میشه به تصور و تصدیق علم حصولی هست. علم مقسم قرار میگیره برای تقسیمات گوناگونی. یک وقت علم را تقسیم میکنن به علم اجمالی و تفصیلی، گاهی علم را تقسیم می‌کنند به علم فعلی و علم انفعالی. علم فعلی علمی است که معلوم آفرین هست، معلوم از علم سرچشمه می‌گیره، مثل که انسان بالای یه درخت بلندی که ایستاده تصور می‌کنه پایین افتادن را و بعد پایین می‌افته. اینجا علم فعلی است، پایین افتادن معلومی است که از علم سرچشمه گرفته. و گاهی علم انفعالی هست، یعنی معلوم خلاصه از علم سرچشمه نگرفته، علم از معلوم سرچشمه گرفته، مثل همین علمهای حصولی ما. گاهی علم را تقسیم میکنن به علم ذاتی و به ذات که از ذات میجوشه، و گاهی هم میگن علم غیری و بالغیر هست که از کنار میرسه، و گاهی هم علم را تقسیم میکنن به علم حضوری و علم حصولی. علم حضوری که وجود معلوم و خود معلوم در پیشگاه عالم حضور داره که مثالهاش رو دیروز عرض کردیم، مثلا علم مجرد به ذاتش، علم نفس ناطقه ما. یه وقت هست انسان اینجوری به خودش نگاه میکنه، خب این علم حصولیه، یه نقشی، یه صورتی ازش در ذهنش ترسیم میشه. اما اون علم نفس ناطقه به خودش اونی که با من بهش اشاره می کنیم، اونی که در تمام عمر انسان همراه انسان هست، چون من با تن فرق می کنه، گل با دل فرق می کنه، قلب با قالب تفاوت داره. اون علم نفس ناطقه به خودش، این علم علم حضوریست. عرض می کنم گاهی هم علم علم حصولی هست که ایشان تعریف فرمودن به هو صورت الحاصلت من الشیء عند العقل. صورت هم به معنای عکس نیست، یه مفهومی، یه ماهیتی، یه نقشی از معلوم در پیشگاه خلاصه عالم عرض می کنم که حاضر میشه، حضور پیدا میکنه. اینم علم حصولی. حالا عرض میکنم که پس بنابراین حالا که اینجوری شد که علم آقا تقسیم میشه، به مقسم قرار میگیره برای تقسیمات گوناگونی، حالا اولا علم به طور مطلق ببینیم چه هست. بعضی گفتن علم، عرض میکنم که به طور مطلق این لازم نیست ما دنبال تعریفش بگردیم، به خاطر این که علم خودش به خودش پیداست و معلومات به واسطه علم پیدا هستن. دیگه علم خودش به خودش پیداست، احتیاج نداره ما به تعریف، عرض میکنم، دنبال تعریف براش بگردیم. البته بعضی هم تعریف کردن علم را، شاید مثلا ممکنه تعریفاتشون تعریفات شرح الاسمی و تعریفات لفظی باشه. علاوه علم آقا از وجدانیاته، همونی که دیروز عرض میکنم وجه سومی برای که مقسم را تعریف نکرده مصنف میگفتیم، که گفته شده که علم بدیهی و تصوره. خب علم از وجدانیاته، از حالاتیست که انسان در وجود خودش مییابد. یافتن غیر از دانستنه، مییابه در وجود خودش. اینجوری مثل گرسنگی، مثل تشنگی. خب اگر اینجوری شد عرض میکنم دیگه علم احتیاج به تعریف نداره. علایالم بعضی هم علم را به طور مطلق آمدن تعریف کردن، به طور کلی ها علم عبارت است از کشف و انکشاف معلوم برای عالم. علم از سنخ وجوده، علم از سنخ نوره. نور هو ظاهرون بذاته مظهرون لغیره. نور خودش به خودش ظاهره و مظهر و عرض میکنم ظاهر کننده سایر اشیا هم هست. علم هم همین جوره، از سنخ نوره. علم هم معلومون بذاته، خودش به خودش عرض میکنم بذاته، معلومون بذاته و مظهر سایر معلومات هم هست. پس بنابراین علم همون کشف و انکشافه، از سنخ نوره، از سنخ وجوده. علم عرض میکنم که ظهور و اظهاره، کشف و انکشافه. حالا این معنا که روشن شد، یکی از تقسیمات علم، علم حصولی و علم حضوری هست که تعریفش عرض شد. حالا علم حصولی را ایشان تعریف فرمودن و اونی هم که مقسم واقع میشه برای تصور و تصدیق، همین علم حصولی است. علم حصولی هو صورت الحاصله من الشیء عند العقل، کیف نفسانی هم هست. عرض میکنم صورتی است که حاصل میشه، کیفیتی است که در ذهن پیداش میشه، صورتی است که حاصل میشه از شیء نزد عقل، کیف نفسانی هم هست. صورت که حاصل شد، عرض میکنم طبعاً انفعال برای نفسم پیدا میشه، نفسم منفعل میشه، این صورت رو میپذیره. عرض میکنم اما این دیگه بلعرض، لازمش انفعاله، نه که معلوم این انفعال باشه. معلوم همون صورت حاصله، علم و حصولی همون کیف نفسانیه، اما صورت که در ذهن حاصل شد آقا، انفعالم برای نفس پیدا میشه، نفسم منفعل میشه. اضافه بین عالم و معلوم، که اضافه عالمیت و معلومیت باشه، مثل ابوت و بنوت، این اضافه هم برقرار میشه. اما علم هم یه اضافه، چنانچه فخر رازی گفته، یا علم از مقوله انفعال، نه، اونی که معلوم ماست همون صورته، همون صورتی که حاصل شده اون معلوم ماست. پس بنابراین همون صورتی که حاصل شده، کیفیتی که در ذهن پیدا شده، که بنابراین علم حصولی دیگه از مقوله کیف میشه، کیف نفسانی هست. بله، بلعرز وقتی صورت حاصل شد انفعالم برای نفس پیدا شده. اضافه بین عالم و معلومم برقرار میشه، اضافه عالمیت و معلومیت. این حالا یه مطلبی که در اینجا قابل تذکر است این است که در علم حصولی که هو صورت الحاصله من الشیء عند العقل باشه، ما دو تا معلوم داریم، یه معلوم بالذات و یه معلوم بالعرض، دو تا معلوم هست. معلوم بالذات عرض میکنم که همون صورت ذهنیه، اونی که بالذات برای ما معلومه و بهش علم داریم همون صورت ذهنیه. صورت ذهنیه معلوم بالذاته، صورت زید این معلوم بالذات. معلوم بالعرض اون معلوم خارجی است، اون زید خارجی، اون معلوم بالعرضه. و الا معلوم بالذات همون صورتی است که از زید عرض میکنم در ذهن ما نقش بسته و از اون ره گذر که این معلوم بالذاتی که صورت ذهنیه باشه منطبق با اون معلوم بالعرضه، یعنی با زید خارجی و معلوم خارجی، لذا میگیم این شیء خارجی و معلوم خارجی هم برای ما معلوم شده، علم بهش داریم. و الا در حقیقت ما علم به همون صورت ذهنیه داریم، اون معلوم بالذاته. اما چون این معلوم بالذات که صورت ذهنیه باشه منطبق هست با معلوم بالعرض خارجی، لذا میگیم که علم به زید خارجی داریم، اینم برای ما معلوم شده. این است که جمله است که نقل میشه از انشتن که اینشون گفته که خلاصه من از جهان خودم خلاصه اطلاع دارم، اینجوری از من عالم به جهان خودم هستم و از عالم بیرون اطلاع ندارم. این ناظر به همین معناست. این مطالب که روشن شد، پس بنابراین یکی از تقسیمات علم، علم حصولی و علم حضوری هست. علم حصولی هم هو صورت الحاصله من الشیء عند العقل، و این علم حصولی آقا مقسم واقع میشه برای تصدیق و برای تصور. حالا ایشان میگن العلم انکان اذعانا للنسبه فتصدیقون و الا فتصورون. حالا میخوان علم حصولی را باز تقسیمش کنن به تصور و تصدیق. علم حصولی اگر اذعان و اعتقاد باشه به یه نسبتی، به نسبت تامه خبریه ثبوتیه یا سلبیه، اگر اعتقاد به اینجور نسبتی باشه، به یه نسبت تام خبری، حالا اون نسبت میخواد ثبوتی باشه یا سلبی، اگر اعتقاد به اینجور نسبتی باشه و اذعان به اینجور نسبتی باشه، این تصدیقه و الا تصور هست. اذعانم که ایشان داری، مثلا یه وقت انسان اعتقاد داره به یه نسبت تام خبری ثبوتی که زیدون قائمون باشه، این تصدیقه. یه وقت انسان اعتقاد داره به یه نسبت تام خبری سلبی که زیدون لیس به قائم باشه، این تصدیقه. پس العلمو یعنی علم حصولی، انکان اذعانا للنسبه، اگر که اذعان و اعتقاد به نسبت باشه، یه نسبت تام خبری ثبوتی یا سلبی، فتصدیقون ای تصدیقه و الا فتصورون. اذعانم که ایشون گفتن این اعتقاد، اذعان که به معنی اعتقاده که در تعریف تصدیق آوردن، این اعم است، یعنی چهار صورت را شامل میشه این اعتقاد. اعتقاد یقینی را شامل میشه، یه وقت انسان اعتقاد 100% داره، اعتقاد ظنی را عرض میکنم شامل میشه، یه وقت انسان اعتقاد ظنی داره، یعنی اعتقاد راجح فوق 50% اعتقاد داره، اعتقاد تقلیدی را هم شامل میشه، مثل اعتقادی که یه مقلد داره. اعتقاد تقلیدی اونیست که با تشکیک مشکک زائل میشه، تا یه مشککی اون را تشکیک درش کرد دیگه اعتقادش زائل میشه. این اعتقاد تقلیدی، اعتقادی که یه مقلد داره، اینم شامل میشه که با تشکیک مشکک زائل میشه. اعتقاد جهل مرکبی را هم شامل میشه که اون اعتقادی باشه که انسان یه چیزی را نمیدانه، عرض میکنم و نمیدونم که نمیدانه، چون علم آقا باز یا علم بسیطه یا علم مرکبه، در مقابلش هم جهل، یا جهل بسیطه یا جهل مرکبه. علم بسیط عرض میکنم اونیست که انسان میدونه اما نمیدونه که میدونه. چرا بهش علم بسیط میگن؟ چون یه علمه، میدونه یه چیزی را، اما یه جهلی هم باش هست و اون این که نمیدونه که میدونه، لذا علم بسیط بهش میگن، یه علمیه. علم مرکبم این است که انسان یه چیزی رو بدونه و بدونه که میدونه، اینم چرا علم مرکب میگن؟ دو تا علمه، یکی میدونه یه مطلبی را، یکی هم میدونه که میدونه، دو تا علمه. همینجور در مقابلش جهل، یه وقت جهل بسیطه، انسان یه مطلبی را نمیدونه ولی میدونه که نمیدونه، یه علمی هم باش هست، یه جهله، لذا جهل بسیط بهش میگن. اما یه وقتم جهل جهل مرکبه، انسان نمیدونه یه چیزی را و نمیدونه هم که نمیدونه و این بده. عرض میکنم که انسان اعتراف به جهل خودش داشته باشه خب خوبه، اما نمیدونه یه مطلبی را، علامه دهرم خودش رو میگیره، خب این خیلی بده. این هست که عرض میکنم غرور که آورد، انسان دیگه لازم دیگه نمیره دنبال طلبش و خلاصه همیشه در جهلش باقی میمونه. و این جمله ایست که از غزالی هم نقل شده و اون این که به درد ما طلبه هم خوب میخوره، که ایشون گفته که هر چیزی وجود ناقصش از عدم محضش بهتره. خب آقا انسان یه تومن تو جیبش باشه بهتر از یکی هیچی نداشته باشه، وجود ناقصش هر چیزی بهتر از عدم محضشه، الا علم که عدم محضش از وجود ناقصش بهتره. چون آخه وقتی ناقص انسان یه چیزی رو یاد گرفت، این غرور براش میاد، دیگه فکر میکنه فهمیده، دیگه دنبال تحصیل مطلب به طور کمال و تمام نمیره و در جهل میمونه. پس جهل مرکب چه هست؟ اونیست که انسان نمیدونه و نمیدونه هم که نمیدونه. چرا جهل مرکب؟ دو تا جهله، نمیدونه و نمیدونم که نمیدونم. شعری معروفی هم در اینجا گفتن، آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد الدهر بماند. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به منزل برساند، یا او لاشه خر خیش به منزل برساند. آن کس که بداند و نداند که بداند، بیدار کنش زود که در خواب نماند. آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب طرب از گنبد گردون بجهاند. پس بنابراین این اذعان و اعتقادی هم که در تعریف تصدیق ایشون گفتن، این شامل میشه اعم است از اعتقاد یقینی که اعتقاد 100% باشه، اعتقاد ظنی که اعتقاد راجح و فوق 50% باشه، اعتقاد تقلیدی مقلد که به تشکیک مشکک زائل میشه، اعتقاد جهل مرکبی یه بیچاره ای که نمدونه و نمدونم که نمدونه، این رو هم شامل میشه. حالا علمو علم حصولی انکان اذعانن، اگر که اعتقاد شد به چه؟ لن نسبه، به یه نسبت تام خبری ثبوتی یا سلبی، اینجا تصدیقه. و الا که حالا در پس این الا مطالب زیادی است، فتصورون تصور هست. حالا در تصدیق آقا عرض میکنم که اختلاف شده که آیا تصدیق عرض میکنم بسیطه یا مرکبه. این اختلاف شده بین قدمای از حکما و بین متأخرین از حکما، ببینیم آیا تصدیق بسیطه یا تصدیق مرکبه. بسیط نیست. قدمای از حکما میگن تصدیق بسیطه، متأخرین از حکما و همچنین فخر رازی میگن تصدیق مرکبه. یعنی چه؟ یعنی این که آیا ببینیم تصدیق مرکبه، یعنی مرکبه از چهار چیزه، یکی تصور موضوع، یکی تصور محمول، یکی تصور نسبت بین موضوع و محمول، و یکی هم عرض میکنم اذعان و اعتقاد، اعتقادی که انسان داره. عرض میکنم این آیا اینجوری است تصدیق مرکب از این چهارتاست، یا این که نه، چون آخه اعتقادم که بود در تصدیق، العلم و انکان اذعانن، علم علم حصولی اگر اذعان باشه، یعنی اعتقاد باشه، اعتقاد به چه؟ به وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت؟ وقوع نسبت در ثبوتیه، در نسبت خبریه ثبوتیه، لا وقوع نسبت هم در نسبت خبریه سلبیه. خب حالا ببینیم این که تصدیق علم حصولی است که اذعان اعتقاد به وقوع نسبت و لا وقوع نسبته، اونم نسبت خبریه ثبوتیه یا سلبیه، این تصدیقه و الا تصوره. اختلاف قدمای از حکما میگن تصدیق بسیطه، متأخرین و همچنین فخر رازی میگن که تصدیق مرکبه. مرکبه یعنی چه؟ یعنی مرکب است از چهار چیز، یکی تصور موضوع، مثلا آقا زیدون قائمون یه نسبتی است، یه نسبت خبری است، ثبوتی هم است. زید را بهش موضوع میگن. عرض میکنم که و یسم المحکوم علیه موضوع اول محکوم بهی محمولا و دال علی نسبت رابطتن و قد استعیر لها هو و الا فشرطیه و یسم الجزء الاول مقدما، که اینها عرض میکنم که میاد حالا بحثش. زیدون قائم، زید موضوعه، یه وصف شده عرض میکنم، یه چیزی برش حمل میشه. قائم محموله که حملش میکنیم بر زید، یه نسبتی هم که بین موضوع و محمول هست. حالا اونهایی که گفتن که تصدیق مرکبه، گفتن مرکبه از چهار چیزه: تصور موضوع، انسان تصور زید باید بکنه، تصور محمول، تصور قائم و قیام هم باید بکنه، تصور نسبتی که بین محمول و موضوع است اینم باید بکنه، اعتقادم باید باید داشته باشه، حالا اعتقاد به وقوع نسبت در جایی که نسبت ثبوتی باشه، لاوقوع نسبت اعتقاد بهش داشته باشه در جایی که نسبت سلبی باشه. این تصدیق مرکب از این چهار چیزه. این را فخر رازی گفتن، عرض میکنم که و عده دیگری و متأخرین از حکما. بنابر قول اینها اون ستای اولی غیر از اعتقاد که چه باشه؟ تصور موضوع باشه و تصور محمول باشه و تصور نسبت بین موضوع و محمول باشه، میشه جزء قضیه، جزء تصدیق، جزء تصدیق داخل در ذات تصدیقه. مثلی که قرائت و رکوع مثلا جزء نمازه، اینا میشن جزء. بنابرای که تصدیق مرکب از این چهار چیز باشه، این سه چیز یعنی تصور موضوع و تصور محمول و تصور نسبت، اینها میشه جزء، عرض میکنم چه، جزء تصدیق میشه، داخل در ذات تصدیق میشه. اما قدمای از حکما و من جمله مصنف این کتاب، اینها میگن تصدیق بسیطه، تصدیق یه چیزه، مرکب از چهار چیز نیست. تصدیق همون اعتقاده، همون اعتقادی که انسان به وقوع نسبت داره در نسبت ثبوتی، به لاوقوع نسبت داره در نسبت سلبی. تصدیق همین اعتقاده، تصدیق همین اعتقاده، یه چیز دیگری نیست، بسیطه، یه چیزه. اون وقت تصور موضوع و تصور محمول و تصور نسبت که شما میگید شرط تصدیقه، نه جزء تصدیق. جزء تصدیق نیست، داخل در ذات تصدیق نیست که تصدیق مرکب بشه. تصدیق بسیط ساده یه چیزه، او اذعان و اعتقاده، اعتقاد به وقوع نسبت یا لاوقوع نسبت. اما این چیزایی که شما میگی، بله اینام لازمه در تصدیق، اما نه به عنوانی که جزء تصدیقه. در تصدیق باید تصور موضوع بشه، تصور محمول بشه، تصور نسبت بشه، اعتقادم باشه تا بشه تصدیق. اما این تصور موضوع و محمول و نسبت که لازمه، اینا جزء تصدیق نیست تا تصدیق مرکب بشه، جزء تصدیق و داخل در ذات تصدیق نیست، بلکه شرط تصدیقه. مثلی که مثلا وضو شرط نمازه، مثلا شرط تصدیقه، داخل در ذات تصدیق نیست. مثلا عرض میکنم که یه عالم برای این که عالم باشه، ای جزء ذاتش که نیست، عرض میکنم که یا در تهران باشه یا در قم باشه یا در مکان دیگر، اما شرطش هست، و عالم بالاخره یا در تهرانه یا در عرض میکنم قمه یا در یه جای دیگری هست، اینها خلاصه در یه مکانی هست بالاخره. پس بنابراین بنابر نظر قدما که تصدیق بسیطه، یه چیز همو اعتقاد به وقوع یا لاوقوع نسبت هست، دیگه این سه چیز، این سه تو تصور که تصور موضوع و محمول و نسبت باشه، اینها دیگه میشه عرض میکنم شرط تصدیق، نه جزء تصدیق. لازمه اما به عنوان شرط، نه که جزء تصدیق باشه و داخل در ذات تصدیق باشه تا تصدیق مرکب باشه. اما متأخرین من جمله فخر رازی اینا گفتن که نه، تصدیق مرکبه، مرکبه از چهار چیزه. اون سه تا تصورم جزء ذات موضوعه، جزء ذات تصدیقه. و حرفشون درست نیست. چرا درست نیست؟ به چند دلیل. دلیل اولش این است که آقا علم حصولی که تقسیم میشه به تصور و تصدیق، این از باب تقسیم جنس است به دو تا نوع، به دو تا نوعی هم که متأصله. مثلا کیف یه جنسی نبود، یکی از اجناس عالیه بود، یه جنس الاجناسه، خب چهار تا نوع پیدا میکرد. این کیفی که جنس الاجناس باشه تقسیم میکردیم، چهار نوع پیدا میکرد، کیفیات محسوسه و کیفیات مختصه به کمیات و کیفیات استعدادیه و کیفیات نفسانیه، چهار تا نوع پیدا نمیکرد. حالا تقسیم علم حصولی هم به تصور و تصدیق از باب تقسیم جنس به دو تا نوع، یعنی تصور و تصدیق دو تا نوعن از یه جنسی که علم حصولی باشن، دو تا نوعن برای این جنس، ای از باب تقسیم جنس به نوعه. حالا که اینجوری شد پس تصور و تصدیق دو تا نوع از علم حصولی هن دیگه. حالا علم حصولی هم که گفتیم چه هست؟ کیف نفسانیه. خب کیف چه هست آقا؟ عرض لا یقبل القسمه ولا نسبه، عرضی است که نه قسمت و تجزیه را قبول میکنه و نه هم نسبت را قبول میکنه، نسبت هم در مفهومش عکس نشده. خب بنابراین این تصور و تصدیق هم که دو نوع از علم حصولی هن. علم حصولی هم که کیفه، کیف نفسانیه، کیف هم که عرضی است که نه قسمت و تجزیه قبول میکنه و نه نسبت. خب چطور حالا این تصدیق میخواد مرکب باشه، تجزیه بشه، عرض میکنم مرکب از چهار چیز بشه؟ تصدیق بسیطه، مثل این که ما میگیم که لون دو نوع داره، یه نوعش سواده یه نوعش بیازه. سواد و بیاز هر دو، هم سواد که لون مفرق لنور البصر باشه، لون قابض لنور البصر باشه، و هم بیاز که لون مفرق لنور البصر باشه، اینها هر دو بسیط خارجی هن. هم سواد هم بیاز که دو تا نوع هن مثلا از یه لون. خب در اینجا آقا عرض میکنم که علم حصولی هم دو تا نوع داره، این تقسیم جنس است به نوع، دو تا نوع داره که تصور و تصدیق باشه. علا ایالین تصور و تصدیق دو نوع هن از علم حصولی. وقتی اینجوری شد علم حصولی هم که کیف نفسانیه، هو صورت الحاصلت من الشیء عند العقل، کیف هم که عرض لا یقبل القسمت ولا نسبه، نه قسمت و تجزیه را قبول میکنه و نه نسبت را قبول میکنه. و چطور پس تصدیق بسیط باشه تجزیه قبول بکنه؟ پس حرف اینا درست نیست، تصدیق مرکب نیست، بسیط. دلیل دیگر، تصدیق نمیتونه مرکب باشه. چرا؟ چون تصدیق و تصور دو نحوه وجود ذهنی هن. دو نحوه وجود ذهنی و وجود آقا در هر مرحله ای از مراحل که باشه، وجود در هر مرتبه ای از مراتب که باشه، و لیس جزءن و کذا لا جزء له، وجود نه جزء چیز دیگری است و نه جزئی برای وجود هست. پس بنابراین چطور تصدیق میخواد جزء داشته باشه، مرکب باشه؟ دلیل دیگر، اگر شما بخوای بگی تصدیق مرکبه، یعنی مرکب از چه هست؟ مرکب از چهار تا تصوره. تصدیق اینه دیگه، تصدیق چهار تا تصوره. اگه اینجوری شد، تصدیق مرکب شد، پس تقسیم علم به تصور و تصدیق تقسیم شیء است به خودش، تقسیم علم به خودش. چرا؟ چون تصدیق چهار تا تصوره. خب پس بنابراین علم تقسیم شده به خود، علمم که همون تصوره دیگه، تصدیقی که نیست دیگه، تصدیق چهار تا تصوره. خب علمم میگیم علم تصور است، و اینجوری دیگه این تقسیم که علم یا تصوره یا چهار تا تصوره، و یکی پس بنابراین علم دیگه از تصور بیرون نشد، شی را آمدیم به خودش تقسیم کردیم. چطور اینجا مرکب باشه تصدیق؟ نمیشه. پس بنابراین نظریه قدما همون که گفتن تصدیق آقا بسیطه و همون اعتقاد به وقوع نسبت در نسبت تامه خبریه ثبوتیه و لا وقوع نسبت در نسبت خبریه سلبیه، این تصدیقه، همون اعتقاد، همون اذعان. اما میفرمایید تصور موضوع محمول نسبت لازم نیست. لازمه. در تصدیق ما وقتی میخوایم اعتقاد به زیدون قائمون داشته باشیم، اعتقاد به وقوعش، و باید تصور زیدی که موضوع بکنیم، تصور قائمی که محموله بکنیم، تصور نسبت بین هما را بکنیم. اما این سه تا تصور جزء تصدیق نیست، داخل در ذات تصدیق نیست که تصدیق مرکب از چهار چیز باشه، شرط برای تصدیقه. عرض میکنم که حالا این معنا که روشن شد، ببینیم مصنف این کتاب کدوم قول را پذیرفته، آیا قول قدما را یا قول متأخرین را. آیا عرض میکنم که تجدد در اینجا خلاصه پیشه خودش کرده، متجدد شده، قول متأخرین را پذیرفته چون رنگ و بوی تجدد داشته، یا نه همون قول درست و حسابی را که قول قدما هست عرض میکنم که پذیرفته، قول قدما را پذیرفته. چرا؟ چون تعریفی که برای تصدیق کرده چه هست؟ العلم و انکان اذعانن، اینجوری گفت دیگه، علم، علم حصولی اگر اذعان و اعتقاد بود لنسبه، به وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت، عرض میکنم این تصدیقه. من تصور الموضوع و المحمول و نسبت بینهما و خلاصه به زمیمه اذعان و اعتقاد فتصدیق و الا فتصور. اینجور که نگفت، گفت العلم امکان اذعان، نگفت العلم امکان مرکبا من تصور الموضوع و المعمول و النسبه و همراه با اعتقاد تصدیق، نه، گفت العلم امکان اذعان. پس معلوم میشه تصدیق یه چیزه بسیطه، همو اذعان همو اعتقاده، به وقوع نسبت در نسبت ثبوتیه یا لا وقوع نسبت در نسبت عرض میکنم سلبیه. این حالا یک، یه اختلافی هم در قضیه شده. حالا فرق تصدیق و قضیه چه هست؟ آقا یه فرقکی دارن، عرض میکنم که فرقی در میان هست که حالا انشاءالله شاید در جای خودش در بحث قضایا عرض بکنیم. اما اجمالا فرق بین تصدیق و قضیه اینه: کل تصدیق قضیتون ولا عکسه، هر تصدیقی قضیه هست اما هر قضیه تصدیق نیست، هر گردوی گرد هست اما هر گردی گردو نیست. اینجوری کل تصدیق قضیتون ولا عکسه، هر تصدیقی قضیه هست اما به عکسش نیست، یه جایی قضیه صادقه ولی تصدیق صادق نیست. مثلا در شعریات که حالا در بحث صناعات خمسه همین کتاب میاد، در شعریات قضیه صادقه، در قضایای متخیله و شعریه و در اونجا قضیه میگن، مثل که میگن حالا بعدن بحثشن فردا حالا یا امروز میاد که مثلا العسل مرتون محوه، عسل تلخه و خلاصه محوه، و این قضایای متخیله از شعریه است، قضای عرض میگن تخییله. اینجا قضیه گفته میشه در اینجا قضایای متخیله و شعریه، اما اعتقاد که نیست در اینجا، پس قضیه است و تصدیق نیست. اما هر جو تصدیق باشه قضیه هم است، کل تصدیق قضیتون ولا عکسه، پس بنابراین هر تصدیق اجالتا قضیه است. حالا این معنا که روشن شد، حالا انشالله مزید بیانم میاد، انشاءالله در بحث قضایا عرض خواهیم کرد. حالا این معنا، پس بنابراین قضایا در شعریات قضایا گفته میشه در قضایای متخیله و شعریه، اما عرض میکنم اونجا چون اذعان و اعتقاد نیست اونجا دیگه تصدیق نیست. حالا اختلاف شده در قضیه، ببینیم آیا قضیه سه جزئیه یا چهار جزئیه، این چه جوری است؟ عرض میکنم قضیه سه جزئه یا چهار جزه، در قضیه اختلاف شده. قضیه که حالا انشاءالله تعریفش هم بعدن میاد اگر حیاتی باشه، القضیه تو قول یحتمل الصدق و الكذب، قضیه عرض میکنم قولی است که احتمال داره صدق را و کذب را، که تعریفش به طور مفصل میاد. قضیه زیدون قائمون یه قضیه. خب حالا در اینجا ببینیم قضیه آیا سه جزئیه، سه تا جز داره یا چهار جزئیه. یعنی چه سه جزئیه؟ یعنی ببینیم آیا قضیه فقط یه جزءش موضوعه، یه جزءش هم محموله، یه جزءش هم نسبت بین موضوع و محموله، همین سه جزء قضیه، یا نه قضیه چهار جزءه، یعنی موضوع و محمول و نسبت و وقوع نسبت اگر ثبوتی باشه یا لاوقوع نسبت اگر سلبی باشه. ببینیم آیا چه جوری است، آیا قضیه مرکب از سه چیزه، سه جزء داره یا چهار جزء داره، این کدومش؟ قدما عرض میکنم گفتن که قضیه سه جزء داره، متأخرین گفتن قضیه چهار جزء داره. قدما گفتن قضیه سه جزءه، قضیه که هر تصدیقی هم قضیه که هست آقا، قضیه سه جزءه، موضوع است و محمول است و نسبت بینهما، نسبت بین موضوع و محمول، یعنی سه جزء قضیه. اما متأخرین گفتن نه، چهار جزئه، موضوع و محمول و نسبت بین موضوع و محمول و وقوع نسبت اگر نسبت ثبوتی باشه و لا وقوع نسبت اگر نسبت سلبی باشه. حالا جمع بین این دو قولم الان میگیم، شاید اشکالی به ذهن آقایون برسه، جمع بین اون قول اولی و قول دومی چجوری میشه. قدما در اونجا میگن تصدیق بسیطه، در اینجا باز میگن قضیه عرض میکنم که سه جزئی هست. این چجوری میشه؟ با این که خلاصه عرض میکنم که هر تصدیقی هم قضیه هست که ولا عکسه. حالا این ببینیم چه هست؟ سه جزء قضیه یا چهار جزء؟ قدما گفتن سه جزء، متأخرین گفتن چهار جزء. ببینیم مصنفین کتاب قول کدوم رو پذیرفته در این اختلاف، چون هر تصدیقی که قضیه هم هست، ببینیم آیا قضیه را سه جزئی میدونه یا چهار جزئی. مصنفین کتاب قول قدما را پذیرفته قضیه را سه جزئی میدونه، سه جزئی که موضوع و محمول و نسبت باشه، دیگه جزء چهارمی که وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت باشه قائل نیست. به چه دلیل؟ چون متعلق اذعان را چی قرار داده؟ العلم و امکان اذعانه. خب این اذعان تعلق به چی بگیره؟ متعلق برای چی باشه؟ تعلق به چی بگیره؟ متعلقش چه است؟ لن نسبه. متعلق اذعان را نسبت قرار داد. معلوم میشه که نسبت را جزء اخیر قضیه میدونه. عرض میکنم ویلا اگر جزء اخیر قضیه را وقوع یا لاوقوع میدونست، خب وقوع و لاوقوع را به عنوان متعلق اذعان ذکر میکرد. معلوم میشه که پس جزء اخیر و آخری قضیه را همون نسبت میدونه، لذا متعلق اذعان را هم نسبت قرار داد. العلم و امکان اذعانا للنسبه. اگر اعتقاد باشه، اعتقاد به چی تعلق بگیره؟ به نسبت. اذعانا للنسبه فتصدیق و الا فتصور. نگفت که العلم امکان اذعانا لوقوع النسبه او لا وقوعها فتصدیق و الا فتصور. علم اگر اعتقاد به وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت باشه تصدیق و الا تصوره. متعلق اذعان را وقوع قرار نداد. معلوم میشه جزء اخیر و آخری قضیه را همون نسبت میدونه، قضیه را سه جزئی میدونه، موضوع و محمول و نسبت، و جزء آخری را همون نسبت میدونه. چون اگر جزء اخیر را عرض میکنم وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت میدونست، همون جزء اخیر را متعلق این اذعان ذکر میکرد. گفت العلم امکان اذعانا به وقوع نسبه او لا وقوعها فتصدیق و الا فتصور. پس معلوم میشه قول قدما را پذیرفته. اشکالی به ذهن میرسه الان عرض میکنه. پس بنابراین قول قدما را پذیرفته. اگر کسی در اینجا بگه آخه در اینجا ما هست جاهایی که گاهی میان مضاف را حذف میکنن، مثل جا رب ربک که جا امر ربک بوده مضاف حذف شده، گاهی هم میبینیم معطوف را حذف میکنن، یه چیزی که عطف کردن بر چیزی دیگری این معطوف را حذفش میکنن، چه اشکال داره عبارت مصنف مضاف و معطوفش حذف شده باشه؟ عبارت اینجوری باشه: العلم امکان اذعانا به وقوع النسبه. این کلمه وقوع که مضاف حذف شده للنسبه. اولا وقوعها که اینم عطفه، این معطوف هم حذف شده. چه اشکالی داره؟ شما از کجا آمدید عرض میکنم که میگید مصنف با قدما هم کاری کرده و گفته قضیه سه جزئیه؟ شاید تعبیر و عبارت مصنف از باب حذف مضاف و معطوفه. ایشون میگن اگر اینجوری بگی، عرض میکنم که ما دو تا جواب میدیم. یکی اصل عدم حذفه، اصل این است که حذف نشده باشه، حذفی در عبارت نباشه. یکی هم بعدن خود مصنف در مباحث قضایا اشاره خواهد کرد که قضیه سه جزئه، خودش خواهد گفت دیگه. حالا ما که نمیتونیم یه چیزی عرض میکنیم که به گردنش بذاریم، خودش در بحث قضایا میگه قضیه سه جزئیه. پس معلوم میشه که همین قضیه را سه جزئی میدونه. حالا این چجوری میشه آقا؟ از یه طرف قدما میگن که تصدیق بسیطه. بسیطه یعنی چه؟ یعنی فقط اذعان و اعتقاده، تصور موضوع و محمول و نسبت اینها شرط تصدیق، نه جزء تصدیق. خب هر تصدیقی هم که قضیه هم که هست. از این طرف هم در اختلاف دومی میگن قضیه سه جزئیه. سه جزئش هم عبارت است از چه؟ عبارت است از موضوع و محمول و عرض میکنم که نسبت. این جوابش به اینه که این اختلافی که در قضیه است، که قضیه سه جزئیه یا چهار جزئی، اینجا جزء اعم از جزء و شرط مراده. اعم از جزء و شرط اینجا مراد هست. خب بله، در اختلاف اولی قدما چی میگن؟ قدما میگن تصدیق بسیطه، اما میگن دیگه این تصدیق شرایط نداره، یه تصدیق بخواد محقق بشه احتیاج به شرطی نداره. اینم میگن نه، اونا میگن که بله در تصدیق لازمه تصور موضوع بشه، تصور محمول بشه، تصور نسبت هم بشه، اما اینا شرط برای تصدیقه، شرط برای این است که یه تصدیق محقق بشه. خب پس بنابراین اینا شرط میدونن که این سه چیز را، موضوع و محمول و نسبت، تصور این سه چیز را شرط میدونن. حالا اختلاف دومیشون چه است؟ اختلاف دومیشون این است آیا ببینیم این شرایطی که برای تحقق تصدیق لازمه همین سه چیزه؟
تصور موضوع و معمول و نسبت، یا یه چیزی دیگه هم هست به عنوان شرطی که تصدیق محقق بشه که اون تصور وقوع و لاوقوع باشه، وقوع نسبت و لاوقوع نسبت باشه. این که در اختلاف دوم میگن قضیه سه جزئیه یا چهار جزئی، این جزء اعم از جزء و شرط مراده. و بالاخره اون سه تا تصور موضوع و معمول و نسبت رو شرط تحقق تصدیق که میدونن. حالا اختلاف دومیشون هم اینه، این که قضیه سه جزئیه یا چهار جزئی، یعنی ببینیم آیا شرایط تحقق یه تصدیق همون سه تاست چنانچه قدما میگن، یا اینکه نه یه چیز چهارمی هم هست که اون تصور وقوع نسبت یا لاوقوع نسبت باشه. تهافتی در بین نیست، تناقضی در بین نیست. این قلت که بنابر نظریه اون اختلاف اولی ها، بنابر نظریه قدما عرض میکنم که تصور موضوع، خلاصه تصور، او تصور سه چیز موضوع محمول نسبت، تصور چه هست؟ جزء تصدیقه. پس بنابراین تصدیق یه کلیست، یه مرکبیست که این جزءشه. تصور بنابر نظریه قدما جزء تصدیقه. بنابر نظریه متأخرین هم تصور چه هست؟ تصور موضوع محمول نسبت شرط در تصدیقه. حالا هر کدوم را بپذیریم، لا شک در این معنا که جزء بر کل مقدمه طبعا، شرط هم بر مشروط مقدمه است طبعا، این که شکی نیست درش. چرا مصنف اول بحث تصور نکرد و بعد بحث تصدیق؟ لیوافق الوضع و الطبع، تا وضع موافق با طبع بشه. طبعا جزء بر کل مقدمه، شرط بر مشروط مقدمه. خویشن هم در کتابشون وضعا عرض میکنم طریقه چینش مطالب را جوری قرار میداد که تصور را بر تصدیق مقدم میداشت. لیوافق الوضع و الطبع، تا اینکه وضع با طبع موافق بشه. چرا این کار نکرد؟ چرا اول تصدیق را بس کرد و بعد تصور را؟ دو تا جواب میشه از این داد. اولا به خاطر اینکه درست است که طبعا جزء مقدم است بر کل، شرط مقدم است بر مشروط، اما مشروط و عرض میکنم کل اشرف هستن. خب مشروط آقا اشرف از شرطه، کل اشرف از جزءه، لذا به خاطر اشرفیتش عرض میکنم تصدیق را مقدم داشت. جواب دومی این است، تصدیق دارای قید وجودی هست و اما تصور دارای قید عدمی هست. تصدیق میگیم العلم امکان اذعانن، دارای یه قید وجودیه. میگیم اگر که تصدیق اونیست که اذعان درش باشه، دارای قید وجودی است. اما میگیم اگر اذعان نباشه، تصور میشه دارای قید عدمیه. ولا شک که وجود اشرف از عدم هست، شکی در این معنا نیست. لأنه منبع کل شرف و الفرق بین نحوه الکونه، بله لأنه منبع کل شرفی و الفرق بین نحوه الکونه یفی. خلاصه وجود اشرف از عرض میکنم که عدم هست. پس بنابراین این حساب تصدیق ما میخواستیم در نظرمون بود که یه صفحه بخونیم چنانچه قولم داده بودیم، اما بازم آقا نصف صفحه بیشتر نشد. حالا با کتابای ما که خطش درشته، عرض می‌کنم شاید بشه یه کمی هی این بر اوبر کشوندش یه صفحش کرد، اما با کتابای آقایون مشکل. انشاءالله حالا آقا زیاد میخونیم انشاءالله، بله دیر نمیشه، عجله نیست، ولی اینم نظر مبارک آقایون باشه میان فرمایش حضرت عالی کارخانه قند شیرین مشهد. حالا عرض میکنم که اینم نظر مبارک آقایون باشه که آقا شما آقایون میخواید در تمام طول طلبگیتون یه کتاب در منطق که بیشتر نمیخواید بخونید، کبرا که عرض میکنم اون یه کتاب مختصریست، اما یه کتاب میخواید آقایون بخونید در منطق، دیگه معلوم نیست آقایون منطقی بخوانن. انشاءالله جز فقهای آینده اسلام، جز مجتهدین اعلام، علمای اعلام خواهند شد آقایون. عرض میکنم دیگه بعدن تو فقه و اصول و اینها هست. یه کتابی انسان پس اگه میخواد در منطق بخونه و اون حاشیه مولا عبدالله، اون رو درست بخونه. میارزه آقا اگر یه کمی معطل بشیم انشاءالله کتابم تمام خواهد شد. اما تصدیقم میفرماین آقایون بل اتفاق اینجا اجماع محققه که این مطالبی که عرض میکنیم لازمه.
بفرمایید آقا. بله قضیه سه جزئه، چهار جزئه، دلیلشون همین دیگه. حالا دلیل عرض میکنم که حالا میاد، حالا این بعد در بحث قضیه هم ببینیم آخه مصنف که میگه اشاره میکنه قضیه سه جزئه مثلا اون چه جوری هست و اینا. حالا اختلاف علی ای حاله، العلم و متن را دقت بفرمایید. العلم ان کان از آن للنسبه فتصدیق، علم اگر که این سر صبحی هم است که آهنگری هم میکنن اینجا، علم اگر که از آن و اعتقاد به نسبت باشه، اعتقاد به وقوع نسبتی در نسبت ثبوتیه، اعتقاد به لا وقوع نسبتی در نسبت سلبیه، علم اگه اینجوری شد، علم یعنی علم حصولی ها، فتصدیقون این تصدیقه، و الا که خدا میدونه و فردا هم آقایون خواهند دانست که پس این الا چه مطالبی هست، فتصورون پس تصوره. خب حالا ببینیم که محشی علیه الرحمه چی میفرماین. قوله ان کان از آنن، از آن یعنی چه؟ ای اعتقادن به نسبت الخبریت ثبوتیت کل از آن بن. قول مصنف که گفت ان کان از آنن، علم حصولی اگر از آن باشه، یعنی علم حصولی اگر اعتقاد باشه. مصنف محشی علیه الرحمه از آن را تفسیر میکنن به اعتقاد که شامل هر چهار تای اون اعتقادایی که گفتیم بشه، اعتقاد یقینی و ظنی و تقلیدی و جهل مرکبی. پس اینجوری نیست که از آن و اعتقادی که در تصدیق است منحصر به اعتقاد یقینی باشه، نه. اگر اعتقاد باشه، حالا اعتقاد به چی؟ اعتقاد خلاصه به وقوع نسبت، به نسبه، به نسبت خبری، یعنی این نسبت واقع محققه اگر که ثبوتیه باشه این نسبت خبریه. حالا نسبت خبریه آقا در مقابل نسبت انشایی است که نسبت انشایی جزء تصوراته که انشالله فردا فرق بین این خبر و انشا را مفصلا عرض خواهیم کرد که چه هست. خبر زیدون قائمون، انشا مثل اسم لیلا به سر تربت مجنون مبرید، بگذارید که بیچاره قراری گیرد. انشا ازرب عرض میکنم، این هم انشا. حالا فردا انشالله میاد نسبت خبریه در مقابل نسبت انشاییه. اگر خلاصه علم حصولی اعتقاد به وقوع نسبت خبریه ثبوتیه باشه، مثل اعتقاد به این که ای زیدون قائمون، ای زیدن قائمون، عرض میکنم ای واقعه، ای محققه، یا اینکه اعتقاد به وقوع، به لاوقوع مثلا یه نسبت خبریه سلبیه باشه، مثل اعتقاد به این که زید عرض میکنم قائم نیست، این قیام برای زید محقق نیست مثلا در خارج، اعتقاد به این معنا. خب این معناش این شد خلاصه ان کان از آن، یعنی اگر اعتقاد به این نسبت خبری ثبوتیه یا سلبیه بود، این تصدیقه و الا تصوره. البته آقا تصور و تصدیق دو نحو ادراکن. ادراک یه وقت متعلقش نسبته، ادراک یه نسبتیست، این میشه تصدیق. اون وقت بعد لازمه این ادراک نسبت از آن و اعتقاد و حکم و قضاوته. انسان قضاوت میکنه که این نسبت واقعه یا لا واقع، وقوع داره یا لا وقوع داره مثلا. پس تصدیق همون از آن و حکم نیست، از آن و حکم و این قضاوت و اعتقاد لازمش هست. این که میگن تصدیق از آنه از باب ذکر لازم و اراده ملزومه، چون آخه ادراک یه وقت متعلق ادراک نسبت، ادراک یه نسبتی میکنه انسان، مثل ادراک نسبت زیدون قائمو. خب لازمه این ادراک نسبت آقا قضاوت هم هست، از آن و اعتقاد هم هست که ببینیم واقعه مثلا یا نه. پس بنابراین اینجوری است. اما یه وقت هم هست که نه، یه ادراکی است که پیرایه حکم و از آن و قضاوت نداره که اون میشه تصور. فقط اختار المصنف و مذهب الحکما، پس به تحقیق اختیار کرده مصنف این کتاب تفتازانی مذهب حکما را، که همون قدما عرض میکنم قدمای از حکما باشه، که اونها چیکار کردن؟ حیث و جعلت تصدیق نفس الاعتقاد و الحکمه، مکانی که
که اون حکما قرار دادن تصدیق را نفس همین اعتقاد و حب، اعتقاد و قضاوت، اذعان و قضاوت، اعتقاد و حکم هم خلاصه یه چیز مراده در اینجا. دون المجموع المرکب منه و من تصور طرفین، نیامدن تصدیق را قرار بدن مجموع مرکب از این اعتقاد و حکم و از تصور طرفین. طرفین قضیه موضوع محمول قضیه را میگن، یعنی بیان نیامدن قرار بدن تصدیق را مرکب، مجموعی که مرکب است از عرض میکنم که اعتقاد و حکم و از تصور طرفین که تصور موضوع و محمول باشه. یه اگر ایشون مثلا نسبت هم اضافه میکردن که بهتر میشد، که بفرماین که و من تصور طرفین و نسبه، مثلا یه کلمه نسبتی هم اگر میبود، نسبتی که بین اون طرفین هست، چون آخه اونایی که میخوان بگن که تصدیق مرکبه میگن مرکبه از چهار چیزه، تصور موضوع و تصور محمول و تصور نسبت و عرض میکنم که اذعان و اعتقاد. پس بنابراین مصنف چون که تصدیق را فقط خود اعتقاد و حکم قرار داد، نه مجموعی که مرکب باشه از اعتقاد و حکم و از تصور طرفین که تصور موضوع و محمول باشه و من تصور نسبه و از تصور نسبه، مجموع اینها رو که تصدیق قرار نداد، نگفت العلم و انکان مرکبن من تصور الموضوع و المحمول، اینجوری که نگفت، گفت العلم و انکان اذعانن. این که تصدیق را نفس اذعان و اعتقاد قرار داد، معلوم میشه تصدیق را قائل به این هست که بسیطه، که مذهب حکما باشه، قدما باشه. بله، کما زعمه الامام الرازی، چنانچه گمان کرده همین که همین معنا را که تصدیق مجموع مرکب از اعتقاد و تصور طرفین و تصور نسبت هست، یعنی تصدیق مرکب از چهار جزءه، این را گمان کرده و گمان بی جاییست. کی گمان کرده؟ امام رازی، فخر رازی که بهش امام المشککینم میگن، از بس تشکیک کرده و اینها. این خلاصه، او گفته تصدیق مرکب، نه مرکب نیست. وقتار مذهب القدمائه، و باز مصنف اختیار کرده مذهب قدما را. عرض میکنم که چیکار کرده در اختلافی که در قضیه است، چون آخه کل تصدیقن قضیتون، حیث و جعل متعلق الاذعانه و الحکمه الذی هو جزء آخر للقضیه. حالا بخونیم هو نسبت الخبریت و ثبوتیت و او السلبیت، یا بخونیم هو نسبت الخبریت الثبوتیت السلبیت او السلبیت. خلاصه قدما، مذهب قدما را اختیار کرده. چرا؟ چون که قرار داده متعلق اذعان را، این اذعان را گفته به چه تعلق بگیره؟ العلم و امکان اذعان لن نسبه، متعلق اذعان را قرار داده. چه؟ قرار متعلق اذعان و حکم را، اذعان و حکم هم که همون یه چیزه، این الذی هو جزء آخر، این جزء اخیر هست مال شما یا آخره؟ اخیر بهتره، جزء اخیر للقضیه. عرض میکنم این جمله الذی هو جزء اخیر للقضیه، این صفت است برای متعلق، یعنی چون که قرار داده متعلق اذعان و حکم را، حالا هنوز نمیگه چی قرار داده، اون متعلقی که این صفت دارد، اون متعلق جزء آخری قضیه است، یه جزء چهارمی و عرض میکنم که وقوع، تصور وقوع و لا وقوع باشه دیگه قضیه نداره. نه، قضیه سه جزء داره، جزء آخریش چه هست؟ یه جزء تصور موضوع، تصور معمول، جزء آخریش هم تصور نسبت، اینجوری هست. عرض میکنم که پس بنابراین تصدیق قضیه چهار جزئی نیست که جزء آخریش عرض میکنم وقوع و لا وقوع باشه، نه، جزء آخریش همون نسبت. حالا چون که مصنف قرار داده متعلق اذعان و حکم را، که اون متعلق هم این صفت دارد، جزء اخیر برای قضیه است، حالا این متعلق اذعان را چی قرار داده؟ قرار داده اون متعلق اذعان را نسبت خبریه ثبوتیه یا سلبیه. گفته العلم و امکان اذعان لنسبه، که نسبت هم البته نسبت خبریه، نسبت خبریه هم یا ثبوتیه است یا سلبیه، این نسبت را آمده متعلق اذعان قرار داده. گفته اگر اذعان تعلق بگیره به نسبت، خب لا وقوع نسبت ثبوتیت تقییدیه او لا وقوع، نیامده متعلق اذعان را قرار بده. وقوع نسبت ثبوتیه یا لا وقوع نسبت ثبوتیه که حالا تقییدی هم میگم برای چه هست، یا لا وقوع عرض میکنم که نسبت ثبوتیه، لا وقوع نسبت که در عرض میکنم اینجا مثل زیدون لیسه به قائم، این رو نیامد بگه العلم و انکانه. عرض میکنم که اذعان لوقوع یا به وقوع نسبت اولا وقوعها، به وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت، اینجوری که نگفت متعلق وقوع که قرار نداد. پس معلوم میشه اگر که عرض میکنم نسبت را متعلق قرار داده، چون نسبت جز آخریه، ولی اگر وقوع جز آخری میبود که وقوع را متعلق نسبت قرار میداد، نه که بیاد مصنف وقوع نسبت ثبوتیه یا لا وقوع نسبت را بیاد عرض میکنم که متعلق از آن قرار بده. این نسبت ثبوتیه چرا تقییدیه گفته آقا؟ چون آخه در قضیه موجبه خواهد آمد انشاءالله، ولا بد فی الموجبته من وجود الموضوع اما محققا و هی الخارجیه او مقدرا فالحقیقیه او ذهنا فالذهنیه، که بعدن میاد. در قضیه موجبه باید موضوع موجود باشه، ولا بد فی الموجبته من وجود الموضوع، در قضیه موجبه آقا باید موضوع حتما موجود باشه. چرا؟ چون در قضیه موجبه ثبوت یه شیئیست برای یه شیئی، یه معمول در قضیه موجبه اینجوریست، یه چیزی را که معمول باشه برای موضوع میخواییم ثابت کنیم. و قاعده فرعیه به ما میگه ثبوت و شیئن لشیئن، ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له. اگر بخوام یه چیزی را برای یه چیزی اثبات کنیم، باید اون چیزی که مثبت له هست میخواییم براش یه چیزی را اثبات کنیم موجود باشه. لذا ایشون گفت نسبت ثبوتیه تقییدیه، چون آخه نسبت ثبوتیه و قضیه موجبه مقیده. مقیده به چه؟ به این که حتما موضوعش باید چه موجود باشه، چون یه محمولی مخواییم براش ثابت کنیم، باید موجود باشه موضوع تا یه محمولی براش ثابت کنیم. اما بخلاف قضیه سالبه، قضیه سالبه گاهی منتفیست به انتفاع موضوع، اصلا موضوعی نداره. یه وقت میگیم که عرض میکنم که پسر زید عالم نیست، این قضیه سالبه. خب این میسازه با این که زید پسر داره و عالم نیست، و میسازه با این که اصلا در دنیا پسری نداره، قضیه سالبه. آخه اثباتی ثبوت یه چیزی برای چیزی نیست که فرع بر ثبوت شی قبلی باشه و مثبت له و موضوع باشه، نه، این سلبه. خب قضیه سالبه هم میسازه با انتفاع موضوع، با انتفاع موضوع هم میسازه. گاهی سالبه منتفیست به انتفاع موضوع، ولی در موجبه نه. لذایشون میگن نسبت ثبوتیه تقییدیه، چون نسبت ثبوتیه و قضیه موجبه عرض میکنم مقید است به وجود موضوع. 4 دقیقه هم از وقت گذشته. خب بله، نه که بیاد متعلق از آن را وقوع نسبت ثبوتیه تقییدیه یا لا وقوع نسبت قرار بده، اینجوری که نگفت. اگر که بگی که ما در کلام عرب مثلا دیدیم در جاهایی هست که گاهی مضاف و معطوف حذف میشه، پس بنابراین اینجا هم چه اشکالی داره که عبارت مصنف مضافش و معطوفش حذف شده باشه؟ عبارت مصنف بوده العلم و انکان از آنن به وقوع نسبه، وقوعی که مضاف حذف شده، اولا وقوعها، اینم که معطوف حذف شده. به چه دلیل شما میگی که این نسبت را جز آخری قضیه میدونه؟ نه، وقوع را جز آخری قضیه میدونه و اونم حذف شده در عبارت مصنف. اگر اینجوری بگی دو تا جواب دندان شکن میدیم. یکی این که عرض میکنم که اولین جواب این که اصل عدم حذفه، اصل این است که حذفی نباشه در عبارت. جواب دومم این است که خود جناب مصنف در بحث قضایا اشاره خواهد کرد که قضیه 3 جزئیه. حالا ما هی بیایم به گردن مصنف بذاریم که نه، مصنف قائل به این معناست که 4 جزئیه و جز اخیرش وقوعه و اون در عبارتش محذوفه، این که نمیشه. این جواب از اونه. و سیشیر المصنف الى تسلیس اجزاء القضیه فی مباحث القضایا، و زود است که انشاءالله در آخر همین امسال در بحث قضایا که برسیم که اشاره بکنه مصنف به این که خلاصه 3 جزئی است قضیه. در کجا اشاره بکنه؟ در مباحث قضایا. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.